ساعت 24. اینجا یاسوج است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دنا.
برقراری امنیت و تحقق شعار سال وظایف اصلی استانداران. رئیس جمهور: استانداران برای جهش تولید برنامه کلان، استانی و اقلیمی تدوین و به همه جنبه‌های ثروت آفرینی نظیر اقتصاد دریا، گردشگری و شرکت‌های دانش بنیان توجه کنند.
آغاز فرصت ثبت نام نمایندگان نامزدها در سامانه داوطلب. برخی گروه‌های سیاسی از فهرست‌های مورد حمایت خود در حوزه انتخابیه تهران و 21 حوزه انتخابیه دیگر رونمایی کردند.
وزیر امور خارجه در نشست سازمان همکاری اسلامی در گامبیا حمایت از ابتکار آفریقای جنوبی برای محاکمه سران رژیم صهیونیستی مورد توجه قرار گرفت.
و تظاهرات دانشجویان در 4 قاره جهان در حمایت از فلسطینیان. حمله ی نیروهای امنیتی آمریکا به محل تجمع دانشجویان ادامه دارد و شمار بازداشت شدگان به حدود 2500 نفر افزایش یافته است.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. من صادقی و سرکار خانم کرمی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
رئیس جمهور در نشست مشترک دولت و استانداران برقراری امنیت و همچنین تحقق شعار سال را از وظایف استانداران برشمرد. آقای رئیسی گفت همه اقدامات در گرو امنیت است و این مهم باید روز به روز ارتقا یابد. رئیس جمهور در موضوع تحقق شعار سال هم از استانداران خواست برای جهش تولید، برنامه کلان و استانی و اقلیمی تدوین و به همه جنبه‌های ثروت آفرینی نظیر اقتصاد دریا، گردشگری و شرکت‌های دانش بنیان توجه کنند.
رئیس جمهور در 5 نشست مشترک دولت و استانداران اعضای دولت را به ارتباط با مردم توصیه کرد و گفت دولت با عمل و اجرا و صداقت با مردم می تواند اعتماد و سرمایه اجتماعی را افزایش دهد.
هم گزارش به مردم بدید، گره گشایی بکنید از ذهنها و گره های ذهنی را باز کنید، هم در واقع علت دوام ارتباط با مردم بسیار مهمه، خصوصا مردمی که احساستون اینه که در اجتماعات وزن ما میذاریم شرکت نمی کنند.
رئیس جمهور از همه استانداران خواست برای جهش تولید برنامه کلان و استانی و اقلیمی تدوین کنند.
همه بخش ها باید برنامه داشته باشند. صنعت، معدن، کشاورزی، مسکن، شرکت های دانش بنیان، تولید خدمات در حوزه انرژی، برای جهش تولید برنامه داشته باشن، هم به صورت کلان هم به صورت استانی و اقلیمی ما برنامه داشته باشیم.
آقای رئیسی خواستار تشکیل کارگروه ویژه‌ای برای استانهایی که بیشترین آمار بیکاری را دارند شد.
این 3-4-5 استانی که بیشترین بیکاری دارن یک کارگروه تشکیل بشه، مثل استان لرستان، استان کردستان، استان کرمانشاه، اینا که بیشترین بیکاری دارن. ما نمیتونیم جلسه دیگه بنشینیم بگیم به بیکاری، الان باید یک کار ویژه سریع بکنیم برای این استانها که از این وضعیت خارج بشن.
رئیس جمهور از همه مسئولان در دولت خواست در انجام وظایف خود تنها به نفع مردم توجه کنند.
هر کار به نفع مردم هست انسان انجام بدید، مبادا کاری تأخیر بیفته این که بگیم اگر فلان کار انجام بدی ممکنه احیانا رأی ما پایین بیاد، ممکنه احیانا نظر یه عده‌ای از ما، اصلا این نگاه ها رو من نگاه های قابل قبول نمیدانم. اون چه به نفع مردم است انجام بدید.
در ابتدای جلسه هم استانداران سراسر کشور هم گزارش از عملکردشان به خصوص در ایجاد اشتغال، کاهش تورم و اجرای مصوبات سفرهای استانی ارائه کردند و هم برنامه ریزی هایشان برای اجرایی شدن شعار سال را توضیح دادند. ایمانی استاندار فارس:
پیشنهاد دارم برای شعار امسال ایجاد تعاونی های اشتغال و تولید.
افشارچی استاندار زنجان:
افزایش سقف وام، کاهش درصد و همینطور کاهش اقساط رو الحمدلله به عنوان استان پیشرو در حوزه ساخت مسکن ما الحمدلله این مشکل رو دیگه نداریم.
زارعی کوشا استاندار کردستان:
در استان کردستان هم در فصل پاییز و هم در فصل زمستان رتبه اول کاهش نرخ بیکاری رو داشتیم.
کرمی استاندار سیستان و بلوچستان:
در حوزه بخش زیر ساختی اقدامات بی‌نظیری در استان انجام شده، هم در حوزه های طرح‌های بزرگ آبرسانی، راه‌ها، بزرگراه‌ها، مسکن، گازرسانی، آب، برق و مدرسه سازی.
مخلص الائمه استاندار مرکزی:
حدود بیش از 9000 میلیارد تومان ما در دو سال گذشته بودجه عمرانی که دولت رأساً هزینه کرده در پروژه طرح‌ها که تقریبا 3 برابر کل بودجه 6 سال ما قبل خودشه.
اعضای دولت هم توضیحاتی راجع به مباحث مطرح شده از سوی استانداران ارائه کردند. بذرپاش وزیر راه و شهرسازی:
سال قبل رکورد ترانزیت جاده‌ای در کشور شکسته شد، امسال انشاءالله با کمک شما باز شکسته خواهد شد.
منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه:
برای سال جاری ما سعی کردیم منابع اعتبارات استانها رو تقویت بکنیم. از 120 هزار میلیارد تومان در سال گذشته به 156 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده. یعنی ما 30% در واقع رشد منابع تملک رو در استانها داریم.
مهرابیان وزیر نیرو:
کشور رو با یک ناترازی بسیار عمیقی تحویل گرفتیم. 4 ماهه گرم 1402 برق صنایع از خانگی پیشی گرفته.
مدت زمان این جلسه بیش از 4 ساعت بود.
نشست مشترک استانداران و هیئت دولت حدود 4 ساعت زمان برد و تک تک استانداران شرکت کننده در این جلسه مسائل و مشکلات مربوط به استان خودشون رو مطرح کردند. پیسا مهرافر، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت برخورد با دانشجویان در آمریکا و برخی کشورهای غربی را شکسته شدن حرمت دانشجو و حقوق انسانی و ناقض آزادی بیان و قلم توصیف کرد. آقای رئیسی گفت آنچه در دانشگاه غرب رخ می‌دهد تقابل جریان شرافت با شرارت است.
اظهار تأسف عمیق بکنم نسبت به اونچه که نسبت به دانشجویان و اساتید و دانشگاه‌ها در سراسر دنیا و غرب پیش میاد. اینا واقعاً فجایعی است که انسان‌ها همه شاهدن به دست امریکا و به دست غربی‌های مدعی داره پیش میاد. معتقدیم که حتماً این حضور و این ایستادگی دانشجویان بازدارندگی داره برای رژیم صهیونیستی، بازدارندگی داره برای امریکایی‌ها و حتماً در جهت روشن شدن جنایات صهیونیست‌ها نقش ارزنده‌ای خواهد داشت.
وزیر نفت هم در این جلسه با ارائه گزارشی از عملکرد وزارتخانه مطبوع خود از سودآوری 12000 میلیارد تومانی پالایشگاه نفت آبادان گفت.
پالایشگاه نفت آبادان پالایشگاه زیانده بوده در دولت قبل. در دیماه سال 1394 وزیر نفت وقت اعلام میکنه که ما حاضریم این پالایشگاه رو رایگان بدیم. این پالایشگاه آبادان 100% هم دولتیه. با اقداماتی که در این دولت شد، تکیه بر توان سازندگان داخلی و پیمانکارا و آوردن فاز 2 این پالایشگاه، خود جناب عالی هم تشریف آوردین آبادان، این پالایشگاه به بهره برداری رسید فاز 2ش، الحمدلله رب العالمین یکی از سودآورترین پالایشگاه ها شده. میانگین سالانه 12 همت سودآوری.
رئیس بانک مرکزی با اشاره به کاهش نرخ رشد نقدینگی به 23% در فروردین گفت انتظار تورمی در کشور کاهشی شده است.
فروردین ماه رشد پولش 16%، پارسال این موقع بود فروردین بود 33%، نشون میده که انتظار تورمی کاهش پیدا کرده.
سخنگوی شورای نگهبان از آغاز فرصت ثبت نام نمایندگان نامزدها در سامانه داوطلب خبر داد. همزمان برخی جریان‌ها و گروه‌های سیاسی هم از فهرست‌های مورد حمایت خود در حوزه انتخابیه تهران و 21 حوزه انتخابیه دیگر رونمایی کردند.
نامنویسی نمایندگان نامزدهای راه یافته به دور دوم انتخابات برای حضور در شعب رأی‌گیری آغاز شد. هادی طهان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان:
از امروز هم ثبت نام نمایندگان نامزدها رو در سامانه داوطلب انشالله خواهیم داشت که عزیزان داوطلب به نکته هم توجه بکنن، فرصت رو از دست ندن. لذا فرایندها همون فرایند هست، سامانه مردم ناظر در خدمت مردم شریفمون هست.
رئیس جمهور میگوید دستگاه‌های مسئول همانند دور اول انتخابات برای برگزاری دور دوم آماده اند.
کاملا با ایجاد امنیت و امنیت کامل انتخابات داشت در همه شهرها، در همه بلاد، در همه روستاها. هم انتخابات سالم بود، همراه با سلامت، هم رقابتی بود، هم مشارکتی بود و این صفات رو داشت. من تأکیدم اینه که انشالله در این میان دوره‌ای که در پیش هست با همت آقایون استاندارانی که در حوزه انتخابیه، در حوزه اونها انتخابات برگزار میشه، کاری بکنن که این چهار اصلی که رهبری فرمودن همواره در حوزه اونها مورد تأکید باشه.
رأی‌گیری در 8 حوزه قرار است به صورت تمام الکترونیکی برگزار شود که مراحلی دارد.
پس از احراز هویت الکترونیکی، مسئولان شعبه رأی‌گیری مدارک شناسایی افرادی که شرایط رأی دادن را داشته باشند دریافت می‌کنند و به آنها کارت تعرفه داده می‌شود. رأی دهندگان باید کارت تعرفه را در محل مشخص شده روی صندوق الکترونیکی قرار دهند. با صادر شدن اجازه ثبت رأی، فهرست اسامی، کد و تصاویر نامزدها در اختیار فرد رأی دهنده قرار می‌گیرد. رأی دهندگان با وارد کردن کد نامزدهای خود رأیشان را ثبت می‌کنند.
جبهه ایران اسلامی برای تهران و حزب مستقل و اعتدال ایران برای تهران و دیگر حوزه‌ها نامزدهای مورد نظر خود را معرفی کردند. مردم هم برای انتخاب وکلایشان معیارهایی دارند.
باید شجاع باشه، رسیدگی به مردم کنن،
باید به درد مردم برسه، به فکر مردم باشه،
دغدغه حل مشکلات مردم رو داشته باشه.
میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما.
تشییع شهدای دفاع مقدس و فراجا در 4 استان. مردم تهران پیکر معلم شهید حجت الله یوسفیه از شهدای تازه تفحص شده دفاع مقدس را از میدان فردوسی تا وزارت آموزش و پرورش تشییع کردند. شهید یوسفیه سال 64 در عملیات والفجر 9 شهید شد. پیکر یک شهید گمنام 25 ساله هم پس از تشییع در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ به خاک سپرده شد. در ایلام هم پیکر شهید تازه شناسایی شده محمد شفیع فیضی زاده تا گلزار شهدا تشییع شد. این رزمنده دفاع مقدس سال 1362 در عملیات والفجر 3 شهید و پیکرش پس از 41 سال تفحص و هویتش مشخص شده است. پیکر شهید عباس رمضانی هم پس از 38 سال در زادگاه شهرستان کوهپایه اصفهان آرام گرفت. عباس رمضانی سال 1365 در مرز مهران به شهادت رسیده بود. همچنین پیکر شهید مرزبانی فراجا صفوان دوم جلال اعتماد با حضور مردم در زادگاهش شهر دزج به خاک سپرده شد. شهید اعتماد شامگاه چهارشنبه 12 اردیبهشت در درگیری با گروهک‌های معاند در مرز هنگژال بانه مجروح شد و روز شنبه به شهادت رسید.
وزیر امور خارجه گفت در نشست سازمان همکاری اسلامی در گامبیا حمایت از ابتکار آفریقای جنوبی برای محاکمه سران رژیم صهیونیستی مورد توجه قرار گرفت. آقای امیر عبداللهیان:
امیدوار هستیم که حقوق ملت فلسطین مورد توجه قرار بگیره و شرایطی فراهم بشه که بتوانیم شاهد توقف جنایت و نسل کشی در غزه باشیم و شرایط در غزه برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه و جابجایی ساکنان غزه به سمت مناطق و منازل خودشون به درستی فراهم بشه. در موضوع رژیم صهیونیستی، حمایت از ابتکار آفریقای جنوبی، رأی دیوان بین المللی دادگستری برای محاکمه سران رژیم صهیونیستی از جمله موضوعاتی بود که مورد توجه قرار گرفت.
وزیر امور خارجه همچنین در حاشیه این نشست در دیدار با همتایانش از عربستان، ترکیه، مصر، اندونزی، سودان، بنگلادش، مالی و گامبیا و نیز دبیر کل سازمان همکاری اسلامی اقدام مشروع کشورمان را در اجرای عملیات وعده صادق تبیین کرد. مقام‌های سیاسی این کشورها هم بر ایفای نقش پویاتر جهان اسلام برای توقف جنایت‌های رژیم صهیونیستی و آتش‌بس در غزه و کرانه غربی و ارسال کمک‌های بشردوستانه به این منطقه تأکید کردند.
شمار شهدای بمباران اخیر خانه‌ای در رفح در جنوب نوار غزه به 6 نفر رسید. 3 تن از شهدای این حمله که چند زخمی هم به جا گذاشت، کودک بودند. در حملات به رفح هم 1 مادر و 2 کودکش به شهادت رسیدند. رژیم صهیونیستی چند بار شهر غزه در شمال و شهر دیرالبلح و اردوگاه المغازی در مرکز نوار غزه را هم بمباران کردند. منابع رسانه‌ای تصاویری از یکی از نظامیان صهیونیست منتشر کردند که برای تفریح و سرگرمی خانه‌ای را در غزه ویران کرد. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه 34683 نفر شهید و 78018 تن زخمی شدند. همزمان آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی آنروا با اعلام اینکه کودکان غزه از سطح بالایی از اضطراب رنج می‌برند، درباره آسیب‌های روحی و روانی آنان بر اثر جنگ هشدار داد.
حمله مشترک گردان‌های قسام و قدس به پایگاه نظامی کرم ابو سالم. منابع صهیونیستی اذعان کردند در این حمله تاکنون 5 نظامی صهیونیست و 10 نفر دیگر زخمی شدند. همزمان گردان‌های قدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی، مرکز تجمع نظامیان صهیونیست را در غرب شهر خان یونس هدف قرار داده و یک پهپاد را به سیطره خود درآورده است. از سوی دیگر منابع صهیونیست هم از شلیک 65 موشک در موج دوم حملات سنگین موشکی حزب الله لبنان به شمال فلسطین اشغالی خبر دادند. منابع صهیونیستی اعلام کردند که علاوه بر کریات شمونا، برق در شهرک های المتوله و المناره نیز در شمال فلسطین اشغالی قطع شده است. همزمان رسانه های رژیم صهیونیستی از شلیک 10 موشک به جولان اشغالی خبر دادند.
مذاکرات قاهره در آستانه شکست کامل. رژیم صهیونیستی پیشنهاد آتش بس را رد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم گفت تل آویو درخواست حماس برای پایان جنگ و خروج نیروها از غزه را نمیپذیرد. وی ادعا کرد که این رژیم مصمم است به اهداف جنگی خود در نوار غزه دست یابد. این در حالی است که جنبش حماس هر گونه آتش بس را به توقف جنگ، خروج نظامیان اشغالگر از نوار غزه و بازگشت آوارگان منوط کرده است. یک مقام ارشد حماس گفت رژیم اشغالگر در تلاش است به چارچوب توافقی دست یابد که فقط اسرای خود را بازگرداند بدون اینکه تجاوز را متوقف کند. مذاکرات قاهره برای توقف تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه و آزادی اسرای صهیونیست از چند روز پیش در جریان است. رئیس سازمان CIA آمریکا هم برای شرکت در گفتگوها وارد قاهره شده است. دیشب هزاران صهیونیست در تل آویو با برگزاری تظاهرات خواستار پذیرش آتش‌بس در غزه از سوی نخست وزیر این رژیم شدند.
حمله نیروهای امنیتی آمریکا به محل تجمع دانشجویان حامی فلسطین ادامه دارد. شمار بازداشت شدگان به حدود 2500 نفر افزایش یافته است. پلیس آمریکا در حمله به دانشجویان دانشگاه ویرجینیا هم از افشانه‌های استفاده کرد که حاوی مواد شیمیایی بود. به گزارش رویترز در این حمله 25 دانشجو بازداشت شدند و چادرهای دانشجویان نیز جمع‌آوری شد. پیشتر هم 2 حامی رژیم صهیونیستی به تجمع دانشجویان در میشیگان با اسپری حاوی مواد شیمیایی حمله کردند که دست کم 10 دانشجو بستری شدند. پلیس همچنین هفته گذشته در حمله به دانشگاه کلمبیا از گلوله جنگی استفاده کرده بود، اما بعداً اعلام کرد شلیک گلوله های جنگی به صورت ناخواسته بوده. در دانشگاه میشیگان هم پلیس با دانشجویان درگیر شد و مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان هم به علت اعتراض‌ها با اختلال روبرو شد. در شیکاگو پلیس دست کم 68 دانشجو را که قصد برپای چادر و تحصن داشتند بازداشت کرد. اما در ویسکانسین تصاویری منتشر شده که نشان می‌دهد استاد این دانشگاه در حالی که زانوی پلیس روی او قرار دادد شعار آزادی فلسطین سر می‌دهد. در نیویورک یک دانشگاه خصوصی دیگر اعلام کرد به علت بالا گرفتن اعتراض‌ها کلاس‌های خود را غیر حضوری برگزار می‌کند. پلیس این شهر اعلام کرد در دور جدید حمله به دو دانشگاه نیویورک 57 دانشجو را بازداشت کرده است.
تظاهرات دانشجویان در 4 قاره در حمایت از فلسطینیان. در مالزی دانشجویان این کشور در کنار شماری از شهروندان و تعدادی از مقامات بزرگترین تجمع حمایت از فلسطین را از آغاز تجاوز صهیونیست‌ها به غزه شکل دادند. دانشگاه‌های تونس، بغداد و استانبول هم صحنه تظاهرات و تجمعات دانشجویان در همبستگی با مقاومت بود. در دانشگاه‌های لاوال و مونترال کانادا هم دانشجویان با همراهی شماری از شهروندان این کشور در حمایت از فلسطینیان تظاهرات کردند و خواستار برقراری آتش‌بس فوری در نوار غزه شدند. در دانشگاه دوبلین، پایتخت جمهوری ایرلند، دانشجویان در اعلام مخالفت با جنایات رژیم صهیونیستی در غزه تجمع کردند و علیه این رژیم و حامیان غربی آن شعار سر دادند. در پایتخت انگلیس هم شماری از دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه لندن با وجود محاصره نیروهای امنیتی در حمایت از فلسطین تجمع کردند و علیه اشغالگران شعار سر دادند. در دانشگاه هومبولت در پایتخت آلمان هم تجمع ضد صهیونیستی دانشجویان با حمله نیروهای امنیتی مواجه شد و پلیس شماری از تظاهرات کنندگان را بازداشت کرد. در وین اتریش، گلاسکو اسکاتلند و در دانشگاه ملی مستقل مکزیک هم که بزرگترین دانشگاه این کشور به شمار می‌رود، دانشجویان به جنبش بین‌المللی مخالفت با نسل‌کشی در غزه پیوستند.
فرانسه و آلمان دو کشور عضو اتحادیه اروپا از بازگشت پزشکانی که شاهد نسل‌کشی اسرائیل در غزه بودند ممانعت می‌کنند. دکتر ابوسیتا یکی از پزشکان انگلیسی مخالف رژیم صهیونیستی گفت مقامات فرودگاه شارل دوگل از ورودش به خاک فرانسه جلوگیری کردند. قرار بود دکتر ابوسیتا در خصوص بحران پزشکی در نوار غزه سخنرانی کند. این پزشک از آغاز نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در بیمارستان‌های غزه مشغول به خدمت بود. آلمان هم ورود دکتر ابوسیتا را یک سال به کل منطقه شنگن ممنوع کرده است. ابوسیتا این اقدام را تلاش اتحادیه اروپا برای خاموش کردن صدای شاهدان عینی نسل‌کشی اسرائیل در غزه توصیف کرد.
مقاومت اسلامی عراق بندر حیفا در سرزمین‌های اشغالی را هدف حمله موشکی قرار داد. مقاومت اسلامی عراق روز شنبه هم پایگاه نظامی آمریکا در میدان نفتی العمر در استان دیرالزور در شرق سوریه را با 7 موشک هدف قرار داده بود. از آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه تا کنون پایگاه‌های نظامی آمریکایی در عراق و سوریه و نیز اهدافی در سرزمین‌های اشغالی بارها هدف حملات موشکی و پهپادی نیروهای مقاومت قرار گرفته.
مراسم تشییع پیکر مسعود اسکویی، گوینده، کارشناس و مجری پیشکسوت ورزشی رسانه ملی، صبح در مسجد بلال سازمان صدا و سیما برگزار شد. زنده‌یاد اسکویی 12 اردیبهشت بدرود حیات گفت.
یه شخصیت بی‌نظیر،
زاده 23 خرداد 1318 در تهران بود. غلام علی پیر ایرانی گوینده
سرمایه‌ای بود برای صدا و سیما.
حمید استیلی پیشکسوت فوتبال،
جو داره تحسیت بگم به کل مردم ایران چون صدایشون صدای جاودانه‌ایه.
در مدت 57 سال خیلی از اولین ها با حضور و صدای او رقم خورد.
من اولین گزارشگر تنیس در ایرانم، اولین گزارشگر اتومبیلرانی در ایرانم، اولین گزارشگر سوارکاری هستم.
با برنامه خط اول از شبکه رادیو ورزش در خدمت شما است.
محمد رضا منصوریان گوینده
استاد اسکویی میشه گفت که یه برگ از شناسنامه این سازمان صدا و سیماست.
مهدی محمدی پور گوینده
ورزش رادیو رو با اسم اسکویی میشناخت.
علیرضا جاوید نیا مجری
فقط میتونم بگم
یک پیشکسوت با معرفت و با اخلاق.
بیژن خراسانی گوینده:
یه مرد فوق‌العاده‌ای بود، بسیار وطن پرست بود.
زنده یاد مسعود اسکویی، قدیمی ترین گوینده و کارشناس مجری برنامه‌های ورزشی صدا و سیما. علی بخشی‌زاده، معاون صدای سازمان صدا و سیما:
روز سنگینی برای رادیو. رادیو یکی از نوادر خودش رو از دست داد. معمولا خیلی هستن میان مشاغلی رو انجام وظیفه میکنن، اما اینکه جزء نوادر بشن کمه.
ورزش و مردم، جهان ورزش، گزارش روز و صدای ورزش از جمله برنامه‌هایی بود که با صدای مرحوم اسکویی پخش شد. لا اله الا الله.
خبرهای ورزشی به همکارم آقای جعفری.
سلام، شبتون بخیر. هفته 26 لیگ برتر فوتبال امروز با برگزاری 7 بازی دیگه پیگیری خواهد شد و طی اون پیکان با آلومینیوم عراق، سپاهان با استقلال خوزستان، نساجی مازندران با پرسپولیس، ملوان با هوادار، صنعت نفت آبادان با مس رفسنجان، فولاد با تراکتور و استقلال با ذوب‌آهن به مسافه هم خواهند رفت. در جدول استقلال با 54 امتیاز در صدر، پرسپولیس با 53 و سپاهان با 46 امتیاز در رده های بعدی هستند. در پایین جدول هم فولاد با 22، استقلال خوزستان با 21 و صنعت نفت با 16 امتیاز با رتبه های 14 تا 16 در خطر سقوط هستند. در آغاز این هفته دیدار تیم های گلگهر سیرجان و شمس‌آذر قزوین گلی در بر نداشت و دو تیم به تساوی 0-0 رضایت دادند. مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا پیگیری شد. در لیگ برتر انگلیس برایتون 1-0 از صد استون ویلا گذشت. چلسی 5-0 وست هم رو در هم کوبید. لیورپول 4-2 تاتنهام رو برد. در لالیگای اسپانیا اوساسونا 2-0 از رئال بتیس شکست خورد. سلتا ویگو 3-2 ویارئال رو شکست داد. در بوندسلیگای آلمان یونیون برلین 4-3 به بوخوم باخت. بایر لورکوزن 5-1 فرانکفورت رو مغلوب کرد و در سری آی ایتالیا کالیاری با لچه 1-1 و امپولی با فروزینونه 0-0 مساوی کردند. هلاس ورونا 2-1 فیورنتینا رو برد. دیدار میلان با جنوا به تساوی 3-3 و بازی روم با یوونتوس 1-1 برابر شد. تیم فوتسال پالما با بازیکنان ایرانیش قهرمان اروپا شد. در فینال مسابقات فوتسال قهرمانی اروپا در ارمنستان تیم پالما و بارسلونای اسپانیا به مسافه هم رفتند که در پایان پالما 5-1 حریفش رو شکست داد و از عنوان قهرمانیش دفاع کرد. حسین طیبی و مسلم اولاد قبا دو بازیکن ایرانی پالما هستند. پنجمین دوره مسابقات والیبال ساحلی جوانان آسیا با قهرمانی ایران به پایان رسید. در این رقابت‌ها که با حضور 32 تیم در تایلند برگزار شد، در فینال تیم ایران با ترکیب حبیب اکبرزاده و امیرعلی قلعه‌نویی 2-0 لبنان را شکست داد و جشن قهرمانی برپا کرد. در رده‌بندی هم تایلند با برتری 2-1 برابر استرالیا سوم شد. سپاس از توجهتون.
سلام عرض میکنم حضور شما هموطنان گران. فردا سامانه بارحسای جدیدی از بخشای غربی وارد کشور میشه. کل نیمه غربی کشور رو در بر میگیره، منجر به رگبار و رعد و برق در این مناطق میشه. به تدریج بخشای مرکزی، نواحی سواحل دریای خزر رو هم در بر میگیره. انتظار ما با این هستش که رگبار، رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقتی رو داشته باشیم. احتمال بارش تگرگ و وقوع صاعقه هم وجود داره. بیشترین شدت بارش ها برای فردا در بخشی از استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، همچنین مناطقی از استان گیلان، کردستان، کرمانشاه و بخشی از دامنه و ارتفاعات زاگرس مرکزی خواهد بود که به سبب شدت بارش ها احتمال آب گرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیرها و طغیان رودخانه های فصلی وجود داره. به تدریج بارش ها به بخشی شمال شرق کشور هم کشیده میشه و در این مناطق هم انتظار داریم که بارندگی اتفاق بیفته.
امروز دوشنبه 17 اردیبهشت 1403 هجری شمسی، 27 شوال 1445 هجری قمری و 6 می 2024 میلادی است. اذان صبح با افق تهران ساعت 3:32 و طلوع آفتاب ساعت 5:07 بامداد است.
پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.